أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مقتضای ادله، یعنی ادله جواز تقلید، این شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست، لکن با دقت در بعضی از این ادله، یعنی ادله لفظیه، معلوم می شود که اون چه که ملاک و مدار برای جواز تقلید است، سبق عنوان فقیه. عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امره. امر اول این که ما از دلیل شرعی این استفاده رو بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد، و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد. و عرض شد از کلمات مرحوم آقای خویی هر دو مطلب استفاده میشه. بحث ما در مطلب اول به این نتیجه رسید که میتونیم ادعا کنیم، همطور که مرحوم آقای خویی اشاره کرده اند، مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید از فقیه. اما در مورد مطلب دوم، یعنی نسبت بین فقیه علیکم السلام و مجتهد، طبق مبنای مشهور در تعریف اجتهاد، نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق عموم و خصوص من وجهه. چون ممکن است کسی مجتهد مطلق باشه ولی فقیه محسوب نشود علیکم السلام، یعنی ممکنه کسی قدرت استنباط داشته باشه ولی عالم بالفعل به احکام شرعیه نباشه. لذا نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق از این طرف عموم و خصوص من وجهه، چون کسی ممکن است مجتهد مطلق باشد فقیه هم باشد، ممکن مجتهد مطلق باشه ولی فقیه نباشه. پس یک ماده افتراق از ناحیه مجتهد مطلق وجود داره و یک ماده اجتماع با فقیه داره. از اون طرف هم مسئله همینطوره، یعنی ممکنه کسی فقیه باشه مجتهد مطلق نباشه، و این فرقی است که اجتهاد او یک اجتهاد متجزی باشه و یه بخش قابل توجهی از احکام را هم استنباط کرده باشه. پس این فرد فقیه هست اما مجتهد مطلق نیست. ماده اجتماع هم هست از اون طرف، یعنی هم صدق عنوان فقیه برش بکنه، هم مجتهد مطلق. پس فقیه و مجتهد مطلق هم ماده افتراق دارن از ناحیه مجتهد مطلق، هم ماده افتراق دارن از ناحیه فقیه، در این حال ماده اجتماع هم دارن. لذا طبق مبنای مشهور در باب تعریف اجتهاد، نسبت این دو میشه عموم و خصوص منبج. اما طبق تعریفی که ما کردیم از اجتهاد، که فعلیت را در تعریف اجتهاد اخذ کردیم، گفتیم مجتهد مطلق کسی است که امهات مسائل فقهی یا معظم مسائل فقه را استنباط کرده باشه. طبیعتا طبق این مبنا نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق میشه عموم و خصوص، میشه عموم و خصوص مطلق. یعنی هر مجتهد مطلقی فقیه هست، ولی هر فقیهی مجتهد مطلق نیست. لذا نسبت اینها میشه عموم و خصوص مطلق. در مورد مجتهد متجزی هم طبق مبنای مشهور، هم طبق مبنای عرض به حضور شما، ما نسبت اینها عموم و خصوص منبجه، چون چه بسا یک فقیهی وجود داشته باشه که مجتهد متجزی نباشه، مجتهد مطلق باشه، یا مجتهد متجزی باشد که فقیه نباشه. اینا ماده افتراق این هاست. و ماده اجتماعشون هم اینه، فقیه باشه و مجتهد متجزی هم باشه. یعنی معظم مسائل فقه، ببخشید، بخش قابل توجهی از مسائل فقه را استنباط کرده باشه. طبق مبنای ما در تعریف اجتهاد متجزی، ما اونچه که ملاک دونستیم فعلیت بود، مقدارش که دخیل نبود. یعنی اگر کسی، ببینید، به نظر ما اگر کسی یک مسئله را هم استنباط بکنه، دو مسئله را هم استنباط بکنه و استنباطش فعلیت پیدا بکنه، مجتهد متجزی هست ولی فقیه نیست طبق مبنای ما. چون ما فعلیت رو ملاک میدونیم، ما قدرت استنباط بعضی مسائل رو که نمیگیم. میگیم کسی یک مسئله را استنباط کرده باشه، صدق علیه انه مجتهد متجزن، اما لم یصدق علیه انه فقیه. درسته؟ پس نسبت بین نسبت بین مجتهد متجزی و فقیه طبق مبنای ما و مشهور، هر دو عموم و خصوص منبعه. ببینید این نکترم من باز تأکیدن عرض میکنم، دیروزم شما سوال فرمودید. ببینید شما نگید که هر کسی مجتهد عرض بزرگ شما مطلق باشه حتما متجزی هم هست. وقتی قدرت استنباط همه را داشته باشه یا همه را استنباط کرده باشه، مسلم بعضش هم هست. نه، ما از نظر مفهومی مجتهد مطلق به کسی میگیم که همه را استنباط کرده. مشهور میگن قدرت استنباط همه را داشته باشه، ولی ما گفتیم قدرت ملاک نیست، توانایی و ملکه ملاک نیست، باید این فعلی شده باشه. حالا همش که مقدور نیست، بخش اعظمش مثلا استنباط شده باشه. شما نگید خب اگر کسی همه رو استنباط کرده پس صدقه که این بعضی رو هم استنباط کرده. ما بحث در اصطلاحه، به مجتهد مطلق با اینکه قدرت استنباط همه رو داره یا امهات را استنباط کرده و این به طور طبیعی شامل بعضم میشه، دیگه اطلاق مجتهد متجزی نمی کنیم. اصلا دیگه اینا میگم دو تا مفهوم، دو تا واژه متباین اصلا. دقت فرمودی؟ این یه معنا داره، اون یه معنا داره. از نظر به اصطلاح این که حالا بگیم چون این همه رو استنباط کرده اون بعضی رو، خب کسی که همه رو استنباط کرده حتما بعضی رو استنباط کرده، پس اینم متجزی هم هست، هم مطلق هم متجزی. این دیگه نمیشه به کسی که همه رو استنباط کرده بگیم این هم مجتهد مطلق محسوب میشه هم متجزی. دیگه وقتی مطلق شد یعنی سلب میکنیم از اون متجزی بودن رو. دقت فرمودید؟ علاوه حال در مطلب دوم که بحث در این بود که نسبت بین فقیه و مجتهد اما از مطلق و متجزی نسبت تساوی نیست، بالاخره با این بیان معلوم میشه که اینا نسبتشون نسبت تساوی نیست. خب از این دو امری که مورد بررسی قرار گرفت هر دوش ثابت شد، هم معلوم شد مقتضای ادله جواز تقلید از فقیه و ما ادله لفظیه را گفتیم رادع سیره عقلایی است در این جهت، ولو سیره عقلایی فرق بین فقیه و غیر فقیه نگذاشته، اما ادله لفظیه ما چون رو مسئله فقاهت تأکید دارن و معنای فقیه هم یعنی کسی که بخش قابل توجهی از احکام رو استنباط کرده باشه، پس این راده اون سیره عقلایی میشه و نسبت بین این دو هم فقیه و مجتهد هم معلوم شد نسبت تساوی نیست. نتیجه ای که ما در این بخش میگیریم اینه در مسئله جواز تقلید از متجزی نظر ما این شد که از مجتهد متجزی که اطلاق فقیه بر او بشود میتوان تقلید کرد، یعنی کسی که مجتهد متجزی که مقدار قابل توجهی از مسائل فقهی را استنباط کرده باشه. پس این که سید فرمود فلا یجوز تقلید المتجزی، این مدارش اشکال داریم. این که بعضی ها گفتن اجتهاد مطلق در مرجع تقلید شرطه، ما این شرطیت را قبول نداریم. در مرجع تقلید اجتهاد مطلق شرط نیست، اونی که در مرجع تقلید لازم است صدق عنوان فقیهه و در این جهت فرقی بین متجزی و مطلق نیست. بفرمایید شما. شما مجتهد مطلق باشه، بله فقیه هست مجتهد متجزی، یعنی این به صدق مجتهد متجزی نمیشه. چی میتونه مجتهد مطلق باشه؟ کما این که از اون طرفش هم همینطور بود، مجتهد مطلق باشه و فقیه نباشه، یا فقیه باشه فقیه نباشه ولی مجتهد مطلق باشه. حالا ایهان این محصل بحث ما در شرطیت اجتهاد مطلق شد. بعضی از حواشی عروه هم در ذیل همین مسئله‌ای که مرحوم سید فرمودن ناظر به همین مطلبی است که ما عرض کردیم، البته با تعبیرات دیگری بیان کردن. مثلا مرحوم عازیای عراقی
در ذیل این عبارت سید که فرموده فلایجوز و تقلید المتجزی، چون فرمودیشون در مسئله در مجتهد در مرجع تقلید اموری شرط بلوغ و عقل و نمیدونم ایمان و کذا و کذا و اجتهاد مطلق، بعد فرمودن فلایجوز و تقلید المتجزی. مرحوم آقای عازیای عراقی اینجور تعلیق زدن: ما لم یصدق علیه انه عالم به نوع الاحکام، یعنی مادامی که بر متجزی صدق نکنه که اون عالم به نوع احکامه. معناش چیه؟ یعنی اگر مجتهد متجزی عالم به نوع احکام بود، تقلید از او جایز. منظور از عالم به نوع احکام هم یعنی این که یه مقدار قابل توجهی از احکام را بدانه. خب این به چه ملاکیه؟ به همین مبنا و مستنداتی که ما توضیح دادیم. یا مثلا فرض فرمایید که مرحوم آقای حکیم تقریبا در ذیل همین عبارت سید همین مطلب را به این شکل فرموده، تعلیقه ایشون اینه: فی اطلاقهی نظر، یعنی فی اطلاق کلام سید نظرون، این که ایشون گفته فلایجوز و تقلید المتجزی، به نحو مطلق گفته دیگه، گفته اصلا تقلید متجزی جایز نیست. ایشون فرموده فی اطلاقهی نظر، ما در اطلاق کلام سید اشکال داریم، یعنی این که مطلقانش از متجزی تقلید کرد این درست نیست. از بعضی از مجتهدین متجزی میشه تقلید کرد، از بعضی ها نمیشه. خب از کدام دسته میشه تقلید کرد؟ اینجا معلومه دیگه، واضحه که اون دسته از مجتهدین متجزی که یه بخش قابل اعتنایی از احکام را استنباط کرده باشند جایز التقلید هستند. البته همطور که ملاحظه فرمودید، من قبلا هم اشاره کردم، امام رحمت الله علیه در این مسئله قربه ببخشید در این مسئله تحریر عبارتشونم ما خوندیم، فقط نوشتن شرط این است که مجتهد، که مرجع تقلید مجتهد باشه. اینجا بعضی ها از این عبارت امام استفاده کردن که خب این که گفته مجتهد باشه، منظورش مجتهد مطلقه. ما هم در ابتدای مسئله گفتیم ظهور این عبارت کما این که بعضی هم استفاده کردن در اینه که نظر امام بر این است که عرض به حضور شما برای مرجع تقلید اجتهاد مطلق شرط. درسته ننوشتن اجتهاد مطلق، ولی وقتی نوشتن شرط اینه که مرجع تقلید مجتهد باشه، ولی مجتهد به حسب نظر بدوی وقتی قیدی کنارش نیاد انصراف پیدا میکنه، یعنی ظهور پیدا میکنه در مجتهد مطلق. اما اینجا در ذیل این مسئله تحر عربه امام حاشیه دارن، نوشتن نه از مجتهد متجزی هم میتوان تقلید کرد. یجوز و حالا این عبارتشون خاطرم نیست، ولی عبارتشون اینه، مضمونش اینه که یجوز و تقلید انهو فی مجتهده، یعنی از مجتهد متجزی در اون چه که اجتهاد کرده تقلید جایز. وقتی که امام رحمت الله علیه دیگه مسئله صدق عنوان فقیه را هم نیوردن، ظاهرش اینه طبق نظر امام، طبق تعلیقه ای که در عروه دارن، حتی اگر مجتهد متجزی یه مسئله یا دو مسئله را استنباط کرده، در همون یک دو مسئله می شود از او تقلید کرد. اون چه که ما بهش رسیدیم خلافن لسیه و خلافن للامام رحمت الله علیه و وفاقن لبعض الاعازم، این است که مجتهد متجزی در صورتی که بخش قابل توجهی از احکام رو استنباط کرده باشه میشه از او تقلید کرد. هذا تمام الكلام فی البحث عن شرطیت الاجتهاد المطلق. اونجا یعنی میخواد تصویر اعلمیت رو بگید؟ نه معلوم نیست، ممکنه کسی، میخوام بگم تصویر میشه، ممکنه کسی در همون مسائلی که استنباط کرده هنرش، مهارتش، قدرتش اون رو اگر مقایسه کنید با اون مسئلهی که اون مجتهد مطلق بررسی کرده، میشه گفت این در این مسئله از او اعلم. پس تصویر اعلمیت در مورد مجتهد متجزی میشه صورت بگیره. مال جای بحث داره ها. حالا بحثش همین اگر ما وجوب تقلید علم رو بپذیریم، خودش محل بحث ها. نه اون اعلم فل اعلم نیست، اون اعلم فل اعلم فل اعلم معناش اینه، یعنی در این مسئله در این باب این آقا اعلمه، در مرتبه بعد از او و پایین تر از او در این مسئله نفر بعدی اعلمه. منظور از اعلم فل اعلم یعنی ترتیب در اعلمیت، از مثلا یکی نمرش 100، یکی 90، یکی 80. چون بی او همینه بله. باشه روی حالا ما مسئله اعلمیت و مفصل فروعی داره بعدا بحث میکنیم. خب پس بذارید حالا ما این بحث اونجا مقصود بحث الان این که شما خیلی وقت تو ذهنت الان هم نمیشه در حد، ولی اجمالا تصویر اعلمیت میشه اونجا. و در این مسئله شما اگر در خصوص یک مسئله کسی فتوا نداره، احتیاط کرده، به فل اعلمش مراجعه بکنید، این هیچ مشکلی از اون هیچ ایجاد نمی کنه، ولو مبناش هم مختلف باشه، بالاخره به فتوا نرسیده، احتیاط کرده. شما به یک کسی که حالا
فتوا داره، صاحب فتواست تو اون مسئله و ادله به نظرش وافی بوده و فتوا داده، به اون مراجعه میکنی. این در جهت مشکل نداره. اما اون مسئله به نحو کلی حالا در اونجا باید بحث بشه. اما شرط نهم از شرایطی که مشهور برای مرجع تقلید ذکر کردن، طهارت مولده. یعنی اینکه مرجع تقلید باید متولد از زنا نباشه. اگر این شرط رو پذیرفتیم، اون وقت تقلید از مجتهدی که نعوذ بالله زنازاده است جائز نیست. خب ما این بحث از طهارت مولد را در مورد قاضی داریم، در مورد امام جماعت، شاهد. این در چند جا در فقه ازش بحث شده، اینکه اگر مثلا کسی متولد از زنا باشه نمیتونه امام جماعت بشه، کسی متولد از زنا باشه نمیتونه قاضی بشه. یکی از مواضعی هم که این بحث مطرح شده همین بحث مقام مرجعیت تقلید و افتاء. خب حالا باید ببینیم آیا دلیلی بر شرطیت عدم تولد از زنا یا به تعبیر دیگر طهارت مولد در مرجع تقلید داریم یا نداریم. باید ادله مورد بررسی قرار بگیره تا معلوم بشه آیا این قید اعتباری داره یا نداره. بر طبق روال متعارف در سایر شروط، ابتدا مقتضای ادله جواز تقلید را باید ملاحظه کنیم. دیگه تک تک مستقلن ما اینا رو بررسی نمی کنیم. همین الان اگه یه نگاه اجمالی به همه ادله جواز تقلید، اهم از ادله لفظیه و سیره عقلائیه بیندازیم، هیچ کدام اینها غیری یا وصفی که این معنا را اثبات بکنه نداره. شما آیه نف رو نگاه کنید، آیا توش یه قیدی وصلیست که حالا این کسی که میخواد بره نف کنه و بعد تفقه در دین کند و بعد منذر بشه، این باید طهارت مولد داشته باشه؟ در آیه ذکر همینطور، در روایات وقتی ما مقبوله عمر ابن حنظله، حسنه ابی خدیجه و امثال اینها را بررسی میکنیم، در هیچ کدام این مطلب بیان نشده که مفتی یا مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشه. سیره عقلایی هم که معلومه، سیره عقلاییه اینه که به عالم رجوع کنن، جاهل به عالم مراجعه کنه، کاری نداره دیگه آیا این عالم طهارت مولد دارد یا ندارد. لذا اون چی که میتونیم با اطمینان عرض کنیم اینه که مقتضای ادله جواز تقلید عدم فرق است بین کسی که متولد از زناست و کسی که طهارت مولد داره. خب پس به چه دلیل قائلین به اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید تمسک میکنن؟ دلیل اینا چیه؟ چیه؟ حالا یکی که رو بینیم هست میده ببینیم هست اینجور یا نه. دلیل اول اجماع. بعضی بر این مطلب ادعای اجماع کردن. مرحوم شهید ثانی در روزه ادعای اجماع کرده، و بعضی از بزرگان هم به این ادعای اجماع اعتماد کردن، از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده فهوال معتمد جلد مستمسک العروه جلد یک صفحه 46. حالا ببینیم آیا واقعا این اجماع دلیلیت برای اعتبار این شرط داره یا نداره. به نظر ما این دلیل محل اشکال. اولا اصل این اجماع ثابت نیست و مسئله محل تأمله، چون اصلا این بحث در بین قدما مطرح نبوده تا بتونیم ادعای اجماع بکنیم. ببینید اگر یه مسئلهی در بین قدما مطرح نبود، آیا میتونیم به صرف این که مثلا در بین متأخرین همه مسئله ای را مدعی میشن بیان بگیم اجماعی فقه؟ ببینید ادعای عدم خلاف با این که موضوعی در بین قدما مطرح نبوده، اصلا متعرضش نشدن، سازگاره. اینو همیشه در خاطرتون باشه که فرض کنید یه مسئله اصلا در بین قدما تا قرن پنجم و ششم و هفتم اصلا تو کتابهاشون بحث نشده، بعد از اون که بحث شده همه بر یک رأیی اتفاق نظر داشتن، آیا میتونیم اینجا ادعای اجماع کنیم؟ موضوعی رو که اصلا در گذشته و در بین متقدمین مطرح نبوده تا اونا نظر داده باشن، پس ادعای اجماع به طور کلی سازگاری ندارد با این که اون مسئله مورد اجماع و معقد اجماع در بین قدمای اصحاب اصلا مورد تعرض واقع نشده باشه. اما ادعای عدم خلاف چرا؟ وقتی ما میگیم مثلا 20 نفر در اینجا تو این اتاق هستن، 10 نفر سکوت میکنن، به عبارتی حالا داره تقریب به ذهن میگم و الا عدم ورود به مسئله به معنای رأی ممتنع نیست، اگر 10 نفر سکوت کردن اصلا به این موضوع وارد نشدن، 10 نفر وارد شدن و همه موافق بودن، اینجا میشه ادعا کرد در اینجا مخالفی وجود نداره. اما نمیتونیم بیاییم مثلا ادعای اجماع بکنیم، اجماعی کاشف از رأی معصومه. لذا اصل این اجماع با توجه به این که در بین قدما مطرح نبوده محل اشکال. ثانیاً برفرض هم که چنین اجماعی ثابت باشه حجت نیست، چون این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، چون برای اینکه این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است، لذا نمی شود به عنوان یک اجماع تعبدی به اون اعتماد. دلیل دوم این است که ما در دوران بین تعیین و تخییر قائلیم که حق تعیین است، رأی حق این است که تعیین و جانب تعیین اختیار بشه. در اینجا هم امر ما دائر است بین تعیین و تخییر. چطور؟ خوب دقت کنید، یعنی امر ما دائر است بین این که حجیت فقط مربوط باشه به فتوای کسی که طهارت مولد داره، یا تخییر بین حجیت فتوای کسی که طهارت مولد دارد و کسی که طهارت مولد ندارد. در موارد دوران بین تعیین و تخییر، تعیین حجیت داره، لذا باید به کسی رجوع کرد که طهارت مولد دارد. بله،
امر ما الان، ما الان مرددیم.
خب ببینید، خب اشکال ما به همین دلیل همینه. ببینید، همونطور که فرمودید شما، از مطالب گذشتن معلوم میشه که اصلا چرا این مورد رو از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر قرار میدید. اصلا تخییری اینجا در کار نیست، عذر میخوام، تعیینی در کار نیست. ما به ادله جواز تقلید که رجوع میکنیم، ادله که به ما اجازه میدن تقلید بکنیم از آیات، روایات، سیره عقلائیه، هیچ کدام بین مجتهد مطلق و متجزی فرق نگذاشتن. چی؟ مطلق و متجزی گفتن؟ میخواستم ساعت یه لحظه ببینم چنده، از من سبق لسان شد. فرقی بین کسی که طهارت مولد داره و کسی که طهارت مولد نداره نگذاشتن. مقتضای سیره عقلائی هم همینه. خب از همون اول امر ما تخییر، به اسم امر ما منحصر در تخییر بین این دوست. اگر خواستیم از این تقلید کنیم، اگر خواستیم از این، لذا این دلیل هم دلیل قابل قبول است. دلیل سوم نزاق شارعه. آره از احتاد فردا این آقام، آره مزاق شارع. حالا باید ببینیم آیا واقعا مزاق شارع چنین استفاده ای ازش می شود یا نه، که چون این دلیل هم به صداعت مطلبش، یعنی عمدتا اینی که به هر حال باید بررسی بشه و اشکالاتش گفته بشه، اینی که دیگه فرصت نیست و اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.